شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که باز در ابتدای برنامه به وضعیت سنجی ایران بپردازیم. اگر انشاءالله وقت بود، با توجه به تحولاتی که این چند روز بود که شک دارم، به اون مسئله بحث اصلیمون برطرف کردن راه حل‌های برطرف کردن ستون پایه‌های قدرت هم انشاءالله وقت کنیم بپردازیم.
امیدواریم.
بله.
فکر کنم که وضعیت ایران یکی از لحاظ اقتصادی که سیاست خصمانه این رژیم با اقتصاد ایران مردم رو روز به روز متوحشتر، نه نگرانتر، متوحشتر میکنه. قیمت‌ها که با سرعت بالا میره، با اینکه واردات رو هم دروازه‌ها رو باز کردن به روی واردات، با این حال قیمت‌ها بالا میره. یک زمانی بود آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شده بود، صحبت از این بود که گوشت به 800 تومان رسیده بود. گفتن اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه ممکنه به 3000 تومان برسه. حالا رسیده به 8000 تومان. و شما میتونید تصور بکنید که گوشت کیلویی 8000 تومان رو چه قشرهایی از جامعه میتونن مصرف کنن. البته بنابر آماری که خود این رژیم گرفته است، مصرف سالانه گوشت در متوسط گوشت برای قشرهای میانه 11 کیلو خورده است که از قشرهای فقیر در جامعه های دیگر هم حدود نصفه. این به شما میزان فقر جامعه رو، فقر غذایی جامعه رو گزارش میکنه. عرض کنم به شما بودجه دولت در سال جاری شده به قول خودشون 242 میلیارد دلار. بودجه اولی که بعد از پیروزی انقلاب تنظیم شد، آخرین بودجه شاید 45 میلیارد دلار بود. اولین بودجه در نظام جدید بعد از انقلاب 35 میلیارد دلار بود. حالا فرض کنیم که قیمت دلار 2.5 برابر کاهش پیدا کرده نسبت به اون روز. به پول امروز، به دلار امروز، بودجه اون روز میشه 87.2 میلیارد دلار. اون کمی بیشتر از یک سوم بودجه امروز ایران. خب این بودجه که در با توجه به سال اول انقلاب که ما 10 میلیارد اون بودجه حکومت شاه رو کاهش دادیم، سال بعدش آوردیم به 33 میلیارد دلار. اون جهت جهتش این بود، اون سیاست که بودجه رو که کاهش میدی قوه خرید که به طور نابرابر توزیع میشد در شهرها متمرکز نمیشه، فشار نمیاره به واردات. با سیاست توزیع برابر برابر درآمدها این میتوان محور مصرف رو جانشین کرد با محور تولید و همینطور هم شد، به طوری که در همون سال 39 درآمد متوسط خانوارهای شهری از هزینه متوسط خانوارهای شهری و همینطور درآمد متوسط خانوارهای روستایی از متوسط هزینه درآمد و هزینه خانوارهای روستایی بیشتر شد. تولید هم رونق گرفت.
منظورتون سال 59 بود؟
سال 59 بود.
بله.
به تاریخ ایران. یعنی به تاریخ شمسی.
بله.
خب حالا بودجه شده 242 میلیارد دلار. به قول خود این آقایان. البته بیشترش رقم‌سازی است. اگر به این مقدار واقعا دلار شده بود چیز وحشتناکی میشد برای اقتصاد ایران. حالا ادعای خود آقایون، خب از کجا میاد این بودجه؟ این بودجه میاد از نفت، قرضه‌های خارجی، کسر بودجه، واردات. اینا منابع اصلی بودجه ایران هست. خب نتیجه این که خود این بودجه عامل مخرب در اقتصاد ایران است. حالا این آقای که آمده بودجه رو اینطور کرده، به این مقدار رسونده، چون صحبت تثبیت قیمت ها بوده وقتی که این آقا آمده، اون چه مربوط به تولید داخلی است، فشار این حکومت این است که قیمت ها پایین بمونه. گفته می شود که دامدارها بچه شارجها سخت ناراضیان از این سیاست، به لحاظ این که دخل و خرج نمی کنه، یعنی هزینه تولید از قیمت فروش بیشتره. به این هم اتفا نکرده، دروازه هم برون واردات باز کرده، برای اینکه اون بودجه رو همچه قدرت خرید عظیمی رو که اقتصاد ایران نمیتونه جذب کنه باید با واردات جذب بشه. تازه خود این بودجه رو هم تا دلار نفروشه که نمیتونه تامین میکنه، پس اون هم محتاج واردات. به این ترتیب یک بار دیگه یادآور میشوم به هموطنان عزیزم که این دولت خارجی ترین دولت در تاریخ ایرانه از جهت بودجه، یعنی به کلی متکی به اقتصاد مسلط غربه. حالا چجوری باور کنیم که همچه رژیمی جلو امریکا و اروپا و که مثلا رگ حیاتشون در رگ حیاتش دست این اروپا و امریکاست سر جنگ دار و اشتاده در برابر اینا. حالا این وضعیت اقتصادی که روز به روز هم بدتر می شود به لحاظ این که ذخیره ارزی رو خرج می کنه، به لحاظ این که خود این صنعت نفت رو اداره صحیحش رو غیر ممکن کردن، اینکه خود این باندهای مافیایی که هستن درآمدهای سنگینی وجود میزنن. علاوه بر این امروز در اخبار میخوندم به این که وزیر دوباره صحبت تغییر وزیر نفت برای این که تعدادی از نمایندگان امید بستند اینکه از این درآمدهای نفت خرج کنند برای تجدید انتخابشون. این هم به اصطلاح نقش وزارت نفت در سیاست داخلی ایران. باز برای اینکه این رژیم به مردم ایران نه در قلم روی اقتصاد راش میگه، مثل که الان ببینید دیگه سر این نرخ تورم دعواست. مجلس میگه 23%، آقای احمدی نژاد میگه دروغ 13%، صندوق بین المللی پول میگه هر دو دروغ میگه 13.5%، 2.6%. میشه یک جامعه بخواد زندگیش رو تنظیم کنه که مهمترین ابزار چون سرمایه گذار باید ببینه با چه نرخی به اصطلاح وام بگیره، با چه به اصطلاح پیشبینی تولید بکنه، و اینکه بعد که رسید به تولید بازاری داشته باشه که این کالاش رو دستش نمونه. روی این یکی از مهمترین میزان ها نرخ ها همچه دعواییه. چجوری این میشه یک تنظیم کرد یک فعالیت اقتصادی رو با توجه به این که یک رژیمی در اون چه اساسیست به مردم دروغ میگه؟
خب این شد انتظار دیگه هم از یک
دولت نیست. ولی میخوام بگم که این وقتی که یک رژیمی مدعی شد که در قضیه اتم، در قضیه عراق، در قضیه افغانستان، در قضیه لبنان با امریکا سرشاخه است، قاعدتا اولین کاری که باید بهش بپردازه این تحکیم موقعیت اقتصادی در داخله. الان که این رژیم فکر میکنه که هر اندازه اقتصاد پریشانتر مردم عاجزتر، نتیجه اینکه خطر خارجی محسوستر و مردم بی حرکتتر می شوند. این استدلال است که توجیه می کنه چنین رفتار خصمانه‌ای رو با اقتصاد ایران، ولا هیچ توجیه دیگری نمی شود براش یافت. حالا این دروغه که در این قضیه نرخ بهره می گوید تنها دروغ نیست، در قلم روی اقتصاد فراوان دروغ میده. گفتن از داخل که تو در مجلس که اصولگرای هم تشریف دارن، پروپاگای اصولگرای آقای احمدی نژاد او رو محمود چاخان خطاب میکنن، از بس این آدم دروغ گفته. در همون قلم روی نفت به رخ این مردم میگوشن که ما قراردادهای نفتی داشتیم 30 میلیارد، 50 میلیارد، همینجور رقم میدن. ما اینا رو با بستیم و بله، کی میگه که امریکا مانع سرمایه گذاری در ایران است و داره اثر رو بر ایران تنگ میکنه؟ اما خود همین سخنی که میگوید این رژیم ها یه واقعیت مهمی رو از دید مردم ایران میپوشونه. اون واقعیت این است که اسراف و تبذیر در بهره برداری از منابع نفتی، اون هم به ترتیبیش که آدم میگه دشمن همین کار با منابع نفتی ایران نمیکنه که اینا میکنه. خوشمزه است که آقا به ما وعده میده که ما چون نفت تمام خواهد شد برای شما از حالا تدارک میبینیم که از برق اتمی داشته باشید. حالا همین مسئله که گفتن یه موردشه، مورد دیگرش این صحنه بندی بنزینه. تأثیر کردن نمیتونه اجرا کنه، نمیتونه اجرا نکنه، همه موندن بلا تکلیف. فقط اثرش که گرانیست و باقی گذاشته، بقیهش هم هیچ کسی نمیبینه که نخره چه خواهد شد.
ببخشید، ولی اون چیزی که شنوندگان ما باید بیشتر بهش توجه بفرمایند، این واقعیت غیر قابل انکار طبیعت یک دولت استبدادی است در رابطه با اقتصاد، که یه دفعه در خدمت شما این بحث رو کردیم که از اواسط دوره قاجار به این طرف به طور دائم ابعاد این وابستگی دولت و استبداد در واقع همراه با هم بیشتر شده در ایران. جز این هم انتظاری نمی شود داشت، تنها دو دوره بوده در این وسط، در این میان، در این صد و خورده ساله، یکی در دوران حکومت زنده یاد دکتر مصدق بوده، یکی در دوران مرجع انقلاب، که این روند عوض شده در حکومت دولتی دموکراتیک به طور نسبی مردم سالار. توانستیم این روند رو عوض بکنیم. در هر دو این دوره ها که اشاره کردیم، مثلا در دوره دکتر مصدق که واردات نفت، صادرات نفت قطع شده بود، در دوره مرجع انقلاب، در دوران وزارت اقتصاد شما و ریاست جمهوری، صادرات نفت کم شد، واردات کم شد. یعنی میخوام بگم که باید شنوندگان ما به این مسئله توجه بکنن که غیر از این هم اساسا نباید انتظار باش دیگه.
نه، به اصطلاح خاص استبداد زیر سلطه است که اینجور میشه. ولی بعضی استبدادها هم بودن که اینها اقتصاد رو به این صورتی که رژیم ایران در آورده در نیاوردن، مقداری هم پیشرفت دادن، مثل استبداد فرانکو در اسپانیا. این استبداد یا استبداد امپراتور ژاپن در ژاپن قبل از جنگ دوم جهانی، ژاپنیا با ما شروع کردن. یعنی مدرسه دارالفنون رو که امیر کبیر ساخت، همزمان با او امپراتور ژاپن هم در شروع کرد به اصلاحات در ژاپن. پس این خاص موقعیت زیر سلطه، یک استبداد زیر سلطه است که متاسفانه ایران این همچه استبدادی رو داره، چه در دوره رضاخانی، چه در دوره پسر رضاخان، و چه حالا در ولایت مطلقه آقای خامنه ای. خب این مختصری در باب وضعیت اقتصاد کشور که رژیمیست با همچه بودجه عظیمی که این به کلی متکیست و وابسته است به اقتصاد مسلط، و راه حلی هم که داره و حراش گذاشتن منابع زیرزمینی ایران است، خصوص نفت و گاز. در همون حال به لحاظ این که تقدم میده به وجود خود، و این باید اون دلار رو بفروشه تا در بودجهش رو تامین میکنه، محور رو از تولید به کلی برداشته، گذاشته بر مصرف و واردات رو کرده محور اقتصاد ایران. و اینه که در واقع ایران با یه فاجعه عظیم اقتصادی روبروست، به جمعیت 70 میلیونی جوان که اینا از تاریخ مصرف باید که احساس زندگی کنن. چگونه میشه یه جامعه جوانی بتوانه خودشو قانع کنه به همچه زندگی؟ این سوالیست که هر جوان ایرانی باید از خودش بکنه. سرنوشتی هم غیر از این نمیتونه داشته باشه، چنان که در این 27 سالی که از عمر این رژیم میگذارد هم سرنوشتی چیزی نداشته. همینطور افزوده شده رسیده به این مقدار که الان شده 242 میلیارد دلار. اما مطلب دوم، در خود رژیم و در خود جامعه ما وضعیت به چه صورته؟ دو اطلاع راجب آقای خامنه ایست که بنابر یکی بنابر هر دو بیماری این آقا قطعی است. یکی میگوید یک بیماری مزمن است اما سرطان نیست. خبر دوم میگوید که نه، سرطان پروستات است. حالا به هر حال اون چی که مشاهده میشود، چه بیمار باشن این آقا چه نباشن، رشته امور از دست این آقا بیرونه. اون مسئله که در مجلس خبرگان یکی از دلایلی که عرض کردم به آقای منتظری هم قبلا در همون اتاق رئیس سابق مجلس سنا گفتم که این ولایت فقیه تنها فقیه نیست که ولایت میکنه. هر ماموری در هر جای کشور، هر صاحب قدرتی در هر جای کشور ولایت مطلقه پیدا خواهد کرد. الان همینطور شده. اون مسائلی که خود این آقا رو ایجاد میکنه اونها رو که نمیتونه حل کنه، یه مسائل فراوانی هم ایجاد میشود توسط خود این عوامل مختلف این رژیم و مراکزی که مثلا پول و مثلا آدم چماردار در اختیار دارن که اونا هم بر اینها اضافه میشه و هیچ به اصطلاح معلومه کی کشور اداره میکنه چجوری اداره میشه. برای جمله این مسائل یاد دارید که در اقلید یک جنبشی شد، یک اوسیانی شد به خاطر روستای ویست و خسرو شیری که از این شهر ستانده به ابهر داده بودن. حالا کی ایجاد کرده این وضعیت رو؟ این آقای رئیس جمهوری، آقای احمدی نژاد. آقا رفته به ابهر گفته من برای شما خسرو و شیرین را آوردم. اونا شادی کردن، هلوله کردن و کف زدن. این در مردم اقلید اوسیان کرد. صحبت این که تعداد خیلی زیادی زخمی، حتی گفته شده که دو نفر هم کشته شد. حالا بعد این آقا که این مسئله رو ساخته راه حل پیشنهاد فرمودن. گفته است به این که حالا دعوا نکنید، خسرو والی یکیتون باشه، شیرین والی یکیتون. این هم راه حل این آقای مرد بزرگ رئیس جمهور ایران. حالا این مسائلی که این آقا میسازه، چه در قلمروی داخلی چه در قلمروی خارجی، کافی نیست. مامورین این رژیم در جای جای کشور مجله میسازه به طوری که در خود رژیم شمار کسانی که میگوین این وضعیت قابل ادامه نیست روز افزونه. بنابرای اطلاعی آقای خامنه‌ای گفته است آقای علی اکبر
ولایتی
بشود معاون اول این آقای احمدی نژاد، این رو مهار کنه که این دروری نگه، چون هرچه بگون گفته نگو اینجور نگو اینجور نگو محصر نشده، این کار خود چه کرد. اون آقا هم زیر بار نرفته، گفته که این که مهار به شو نیست، منم خراب میشم. حالا این آقای رئیس جمهور بی مهار با این وزرایی که دارد و وضعیت اداره‌ای که داره میکند، که آقای توکلی را هم به فریاد آورده بود که این بی‌کفایتی و عدم مدیریت خطرناک داره میشه برای نظام، داشته باشید. و میبینیم که حالا تو این رژیم آرایش قوا چگونه است. اون مافیاهای نظامی مالی که عملا اقتصاد کشور رو حاکم شدن، و حکومت آقای احمدی نژاد هم که هرچه قراردادهای مهم نمیره با سپاه میبنده، نتیجه این که خود سپاه یک پارچگی دیگه نداره، یک دستی نداره. به قدری زیاد شده این اشتغال سپاه به قراردادهای مختلف، اجرای قراردادهای مختلف، که اون رو از صورت یک سازمان منسجمی به در برده. این سپاهش که اینجور بی انسجام شده، یک تمایلی میگه در خود این سپاه پیدا شده، که اون تمایل میگوید به این که این کشور با این وضعیت قابل اداره نیست، باید یک سازمان منضبطی که مدیریت رو مدیریت قوی داره این کشور رو بگیره، در دست بگیره، اداره کنه. این یادتون باشه همون ایدئولوژی امریکایی دوران جنگ سرده.
بله.
که میگفت که در کشورهای امریکای لاتین و کشورهای تابع امریکا، از اینجا که تنها ارتش ها هستن که پیشرفته هستند و سازمان یافته هستند، این ارتش ها زمان و امور رو در دست بگیرن و کشورها رو رشد بدن. اون وقت شکست در امریکای لاتین، این نظر، این ایدئولوژی تجربه شد، شکست خورد. در رژیم شاه هم تجربه شد که سود انقلاب ایران شکست خورد. حالا ادهی تو سپاه حوض افتادن که همون وضعیت تجدید کنن، اما خب اینا همون ارتش نیستن. به لحاظ این که خب این مافیاهای نظامی مالی، این قراردادها و این زیاد از حد مصرف شدن سپاه در سرکوبها، هیچ اعتباری، نه یک دستی، نه یک پارچگی، نه اعتبار برای سپاه، برای اینکه این بتوانه تصدی کنه دولت رو، باقی نگذاشته غیر از اینکه خب پس این تصدی من شاخدون داره. همین الان تصدی قالب وزرا سپاهی پاسدارن، آقای احمدی نژاد پاسدار بوده، اکثریتی در مجلس پاسدارن، بیشتر استاندارها و اینها پاسدارن، اقتصاد هم که دست شونه. کدوم دولت نظامی بیشتر از این امور کشور رو در دست داشته؟ در چه تاریخی؟ شکست خورده تجربه نمیشه کرده. این از سپاه. یک کار میتونن بکنن اونهایی که به اصطلاح میبینن که تو این فساد ها نیستند و این وضعیت قابل دوام نیست، اگر عقلی دارن اونها باید دارن ببینن که افسران و درجه داران و سربازان آزاد در پرتغال چی کار کردن، همون کاره میتونن بکنن. یعنی استبداد رو بردارن، اختیار رو دن بردارن. بلا این فساد یک سرطان است که با این درمان های جزئی درمان نمیپذیره و این هرج و مرج در اداره ذاتی ولایت مطلقه فقیه. اینکه آقای خامنه‌ای حالا فرض کنیم سالم و جوان و قبراق و بدو هر روز هم یک گوشه کشور، اینکه نمیتونه اختیارات مطلقه رو شخصا اعمال بکنه. پس مأمورین این آقا جانشین این آقا میشوند در بکار بودن این اختیارات، میشه همین رجعت که شده. با آقای خمینی توضیح دادم که نشنید، اینجا شد. به این آقا و همون وقت و بعدش بسیاری توضیح دادن، یعنی قبل از این یک دست کردن دولت و مجلس و حکومت و مجلس و اینها بسیاری از همین روحانیون بهش گفتن آقا نکن این کار رو، گوش نکرد، خیال میکرد که عقده پسر رضاخانی داشت و میخواست که دولت مثل مون تو دستش باشه. حالا شدی؟ اما بیان از خود این آقایان اصولگرا و سر این انتخابات مجلس شهردار تهران مشاهده شد که اینا چقدر یک دست تشید دارن، برخوردها اکثریت انداختن کشمکش، آخر سر شد آقای قالیباف شهردار، یعنی آقای احمدی نژاد و دسته ایشون شکست خوردن. عرض کنم به شما چندین فرقه اصولگرا پیدا شده. تو مجلس الان چندین دستم و یک اکثریتی هم اگر آقای خامنه ای بگذارد با این آقای احمدی نژاد حکومتی هم مخالف هم. اون یک دستی شده هزار دستی. این هم وضعیت اونا. میخوام بگم چرا جامعه شنونده شما ببینید چرا این دولت نمیتونه اداره کنه. حالا این دسته ها هم که شدن گروه بندی های متفاوتی هستن که به ترتیبی که توضیح دادم در بحث از ستونپایه ها از طریق همون روابط خانوادگی به وجود آمدن، هر کدومشون برای خودشون یک قدرت هستن و علی حده عمل میکنن. اما بیا این هایی که به اصطلاح محافظه کاران و سنتی باشند و مدرن باشند و اصلاح طلب باشند، حالا این ها که از سابق چندین دسته بودن حالا هم یک دسته با این جهه میگوین که اینها جمع شدن و نمیدونم جمع میشوند و جبه شدند و جبه میشوند، ولی تا حالا نه اثری مشاهده نشده از اینکه اینها بتونن جمع جوری بشن. مشکل اینها هم این است، فرضم بکنیم که جمع جور هم شدن، ابزار برای اداره کشور ندارن. اون ابزار دو تا، یه وقت شما میرید روی اینکه کشوری داشته باشید دولت با دولتی حقوق مدار، اونجا هر مقام رو تصدی میکنه کسی که لیاقت اون مقام رو داره و برابر مسئولیتش اختیار داره و باید پاسخگو باشه به مردم. تصمیم رو هم مردم میگیرن. حالا این مردم که تو این رژیم کاری نیستن، اونا خارجن، این اون دولت هم حقوق مدار نیست، اون مقام ها هم بابت لیاقت به کسی داده نمی شود و بابت وابستگی و روابطی که هر شد داد ستد می شود. ابزاری هم که دارن همین قوای سرکوبه، باندهای مافیاییش. با این ابزار بخوان حکومت کنن میشه همین بس. قبلن هم بود و همین بس بود، هم حکومت آقای رفسنجانیش همین بس بود. منطقه اون یه ضرر هم داشت که اون و آقای بیشتر از اون آقای خاتمی استاد طلبا، این همچه وضعیتی که الان شفاف و روشن جلو دید مردم ایران و مردم دنیاست، اینا رو میپوشوند. بذار همهر ابزاری برای اجرای سیاست نداشتن، به چونم که اعتراف کردن دیگه، خصوص آقای خاتمی که ابزار نداشت. دو تا ماده گفت به مجلس بلکه یه مقدار بتونه یه کاری بکنه، اونم که دستید نشد. پس رژیم همچه وضعیتی داره. حالا این سه جریانی که از شد انسجام بین در درون خودشون که ندارن، با هم هم ندارن، ضد هم هم هستن. درماندگی، فروماندگی یه رژیم وقتی میرسه به این مرحله به این لحاظه، خب حالا همچه رژیمی نیازمند می شود به چه؟ به مهران خارجی داخلی، خصوصا خارجی. چرا؟ برای اینکه اگر این جامعه ترس از معاصره اقتصادی و ترس از حمله نظامی نداشته باشه، چگونه همچه رژیمی رو تحمل می کنه؟ توان سرکوب هم نداره این رژیم با این وضعیتی که پیدا کرده. در صورت که البته مردم به جنبش وسیع دست بزنن. پس اینه که میرود به دنبال بحران خارجی و رفته و با غرب، خصوصا با امریکا، در یه رابطه ستیز و سازش با هم زندگی میکنه.